بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم مجددا به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از بانیان محترم این جلسه. در این شبهای مقدس آرزوی رحمت و مغفرت میکنیم برای همه مؤمنین و مؤمنات، از احیا و اموات، همه کسانی که در گردن ما بدانیم یا ندانیم حق مادی یا معنوی داشتن و دارن و ما چه بسا متوجه این حقوق نشدیم یا از یاد بردیم و از خداوند برای اونها طلب مغفرت و رحمت میکنیم و میخواییم که در این شبهای مقدس با ما به حسب اعمال ما رفتار نکنه، بلکه به حسب لطف خودش رفتار کنه و از خطاهای ما در بگذرد. من قصد سخنرانی کلاسیک و رسمی خیلی ندارم اینجا و در چنین شبهای مقدسی جای صحبت امثال بنده هم واقعا نیست. کسانی که اهل تقوا هستن، نفس گرمی دارن، صداشون دلهای ما رو بلرزاند و دیدن چهرهشون ما رو بیاد تقوا بندازه، چون افرادی باید در این شبها بیان و ما رو موعظه بکنن. به نوبت به امثال ماها نمیرسه. منم واقعا قصد یه همچین جسارتی ندارم. معمولا از شرکت در این جلسات محرومیت عمدی دارم به دلیلی که خودم رو لایق اینجور موقعیت هایی و این مخاطبی و چنین مجالسی نمیدونم. ما در حد کلاسی چند تا دانشجویی یه بحثی دو تا نکتهی هر بشه و جمع‌بندی بشه و تمام بشه، ولی به دو دلیل قرار شد که مزاحم دوستان بشیم دقایقی رو. نخواست این که در چنین شبهایی نمیشه بدون عرض ادب به امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه که دلیل آفرینش انسان بود از چنین شبهای عبور کنیم. و نکته دوم، عنوان این جلسه بود که منتسب به رزمنده ها و بچه هایی است که یه دورانی ما به شما توفیق همنشینی و همصحبتی با اونا رو داشتیم و خداوند اگر به خاطر خود ما از ما در نخواهد گذشت، امیدواریم به خاطر اونها، به خصوص شهدا و به خاطر اون ساعات و شبهایی که در کنار اونا بودیم، اون شبهای خیبر و بعد شبهای ولفجر هشت و کربلای چهار و پنج، بچه هایی که صحنه پرپر زدنشون رو با چشم خودمون دیدیم، اونایی که در آغوش ما شهید شدن و خون سر صورتشون به سر صورت ما پاشید، خداوند به خاطر اونها، به خاطر مجاهدت ها، فداکاری های اونا از ما و خطاهای ما بگذره میشون. وقتی که دوستان تماس گرفتن فرمودن که تو جلسه شرکت بکنید و من اولم امتناع کردم و بعد به یاد برادران افتادم که دیدم کمترین حقی که به گردن ما دارن عرض ادب در جلسه ایست که به نام اونها تشکیل میشه در چنین شبهایی. برادرانی که در شبهای خیبر کنار ساحل دجله پیکرهاشون کنار هم توی خاکریزی در قربت افتاده بود و زیر نور ماه چهره های مثل ماهشون می درخشید و از بیسیم فرمان عقب نشینی می آمد، ولی مجروحین حاضر نبودن از شهدا بگذرن و اونا که سالم بودن حاضر نبودن از مجروحین بگذرن. و بیاد میارم برادری رو که ترکش خورده بود و استخوان پاش کلی متلاشی شده بود و پا برگشته بود تو صورتش، شکمش دریده شده بود و خون از بدنش خارج شده بود و رنگ بدنش کاملا پریده بود، سفید، و وقتی صحبت میکرد لبهاش میلرزید و کاملا معلوم بود که دقایقی بیشتر ایشون نخواهد موند. ولی من هیچ وقت از یاد نمیبرم که ایشون تمام نیروش رو توی عضلات صورتش و لبهاش متمرکز میکرد، لبخند میزد برای که یه عده مجروحی دیگه ای که اطراف او افتادن اونا احساس ترس یا نگرانی و وحشت نکنند. و بچه هایی که در شب عملیات بدر 20 ساعت 30 ساعت پارو زدن تو بلم ها تو حرالحویزه و بعد تازه وقتی رسیدن جلوی خط دشمن لباس قواسی پوشیدن و تازه بعد از 30 ساعت پارو زدن شروع کردن عملیات رو برای شکستن خط، و بعد تا 2 روز تو خط تنها موندن. و من یادم میاد وقتی که پاتک شروع شده بود و تانک های عراقی جلو می آمدن، بعضی بچه ها اونقدر خسته بودن افتاده بودن یکی صداشون می کرد که بلند شو، تانک ها رسیدن، می گفت تا افتاده بودن فرط خستگی می خوابیدن، می گفت تا 50 متری نرسیده با من کار نشده، تا 50 متری که رسید منو بیدار کن. و بچه هایی که در شبهای آموزش ولفجر 8 شبهای زمستان تو نخلهای شمال آبادان پایگاه شهید داوطلب 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت تو آب سرد آموزش میدیدن که وقتی از آب بیرون می آمدن دستهاشون چنان مچاله بود که زیپ لباس قواسی رو نمیتونستن بکشن پایین، لباسشون رو عوض کنن. بچه هایی که بعدشون با تب 30 و 40 درجه 41 درجه می آمدن تو آب تا از آموزش و از عملیات عقب نمونن. و بچه های کربلای 4 که دم آب وقتی که وارد آب می شدن دست جمعی به سجده رفتن و بعد بلند شدن وارد آب که می شدن مثل حجاج در مکه با لبیک اللهم لبیک گفتن و وارد آب شدن. و اون ستونی که وارد آب شد، دارم عرض میکنم، اون شب از اون ستون اغلب اون بچه ها دیگه برنگشتن. از خداوند میخواییم در چنین شبهایی که به خاطر اونا، به خاطر نفس قدسی اون بچه ها که درس نخونده اولیاء الله شدن و به مراتب بالای عرفان رسیدن، خداوند از خطاهای ما بگذرد و ما رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده. و اونایی هم که به بچه بسیجی ها و رزمنده ها به هر ترتیبی میتونن نیش میزنن، ضربه میزنن، توهین میکنن، میگن دوران شما ها گذشته، از بچه بسیجی و رزمنده میخوان تصویر کنن یا آدم موجی عقدهیه که طلبکار از جامعه و چون حقش بهش ندادن آدم آنورمالیست مثلا، این همچی تصویرهایی میخوان بسازن، اونا رو هم خداوند انشاءالله هدایت کن. من 2 تا نکته نمیخوام خودم امشب مزاحمت ایجاد کنم و مصدق بشم، 2 تا نکته از فرمایشات حضرت امیر در قالب بعد از عبارات ایشون، 2 نکته کلی رو خدمت شما عرض میکنم و مرخص میشم. یکی تصویر اوضاع جهان اسلام، حکومت اسلامی بعد از پیغمبره که حضرت امیر چه تصویری از اوضاع ارائه میکنه و چه تعریفی از خودش ارائه میده. و نکته دوم بررسی علت اون چی که در دوران اتفاق افتاد. اولا وقتی از حکومت علی حرف میزنیم بعضی ممکنه تو ذهنشون بیاد که خب 1400 سال پیش یه دهکوره ای جزیره العرب یه جایی یه حکومتی داشته و دستورالعمل نمیشه کرد روش حکومتی او رو برای دنیا و هم دنیای امروز برای حکومت قرن 20 و 21. اولا دوستان بدونید حکومت حضرت امیر، این حکومت اسلامی در شرق اسلام، وسعتش به قدری بود که ایران بخشی، فقط بخشی از حکومت اسلامی بود. یعنی وقتی میگیم حکومت علی، فقط یه بخشی کوچه، یه بخشی از حکومت ایران بود، یه بخشی از حکومت عراق بود، یه بخشی جزیره العرب بود، یه بخشی شمال افریقا بود، یه بخش هایش در حتی بخشی از مناطق اروپا نفوذ کرده بود. یعنی منطقه فعال سیاسی اقتصادی جهان زیر سیطره حکومت اسلامی بود. حکومت علی یه حکومتی بود که ایران ما یه ایالتش بخشی از این حکومت حساب می شد. حکومت علی یه حکومت تقریبا جهانی بود، حکومت مقتدری که امروز یه حکومت بین المللی محسوب میشه، گرچه نحوه اقتدار حکومت علی و نحوه اطاعت پذیری در اون حکومت البته مسائلی داره که حالا به تفصیل باید بهش پرداخته بشه. یه سخنرانی دارن حضرت امیر که توصیف میکنن او اوضاع رو، که این سخنرانیشون هم وسط سخنرانی کسی آمد سوالی کرد و قطع شد و بعدش هم حضرت امیر دیگه ادامه نداد، سخنرانی نیمه تمامی است. یه کسی آمد یه سوال تقریبا نامربوط کرده این مسئله و حضرت مشغول جواب به او شدن و سخنرانیشون نیمه تمام گذاشت. متأسفانه سخنرانی اونقدر جوشان و خروشانه که تشبیه شده به شقشقه و این کفی که از دهان شتر بیرون میاد وقتی که خروش میاد، خود حضرتی همش تعبیری کردن که معروف به خطبه شقشقیه. یه بخش از سخنرانیشون ایشون این تعبیر رو فرمودن، دورانی است که حالا حکومت دست حضرت امیر آمده، مردم بیعت کردن. یه جای دیگه در شواهد که خدا رو که ایشون میگه خدایا من اولین مسلمانم، اول کسی که سجده کرد و به خاطر تو پیشانی بر خاک گذاشت منم، ولی با من چه کردن امت پیغمبر؟ من عبارات حضرتشون میخوام ترجمه فارسیشو بخونم، از رو میخونم. موقعیت من در مسئله حکومت موقعیت محور سنگ آسیاب بود که این سنگ بدون آن محور نمی‌چرخد. کار حکومت معذالک به سوی دیگری رفت و مردم هم ندانستند و من نیز خود را پوشاندم. به مدتی مقاومت منفی کردیم و دیدیم که ممکنه به قیمت سقوط اصل حکومت منجر بشه، چون بعضی که پیغمبر از دنیا رفتن جنبش‌های ارتداد در یه جایی راه افتاد، دشمنان اسلام و پیغمبر گفتن حالا وقتشه، بنیانگذار نظام رفت، بنیانگذار اسلام رفت، حالا وقتشه. بعدم دیدن که بین اصحاب پیغمبر اختلاف سر مسئله حکومت و قدرت، اصحاب درجه یک و نزدیک پیغمبر طمع کردن، شورش های را افتاد تو سرزمین های اسلامی، بخش مهمی هم از مردم تازه مسلمان بودن، شک میکردن. حضرت امیر فرمود وقتی به جایی من اعتراض کردم که روشن بشه که مشروعیت حاکمیت زیر سواله، اما از یه حدی به بعد که دیگه دیدم اصل حکومت اسلامی به خطر داره میفته و ممکنه پایه های این نظام در اساس بلرزه، دیگه احساس کردم تکلیف من از این به بعد سکوت است و سکوت و همراهی تو هم با انتقاد. این سیاست حضرت امیر بود در دوران خلفا که هم کمکشون میکردیشون، مشورت بهشون میداد هر وقت کمک میخواستن، در این حال انتقادم میکرد. خودش میفرماد که اما وقتی دیدم که اوضاع برگشت و مقاومت من ممکنه به قیمت انهدام اصل حکومت اسلامی تمام بشه، من خود را پوشاندم و پهلو تهی کردم و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من دست به شمشیر نبردم تا اصل اسلام بمانه و پیوسته در این اندیشه بودم که چه باید کرد با این وضعیت. آیا با دستهای بریده و بیاور حمله کنم و درگیر بشم یا بر این تاریکی ها صبر کنم، تاریکی هایی که کودکان را پیر کرد. اینقدر سخت داشت کودکان را پیر کرد و مؤمنین را تا دم مرگ رنج خواهد داد. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و به چشم خود می دیدم که چگونه میراث من و حق من به غارت می رود. این میراث که میگن بعضی فکر کردن حضرت امیر به حکومت به عنوان مثلا ارث و ارث پدری یا یک چیز مادی نگاه می کرد، مراد از این میراث و حق تحت حق علی میگیم در واقع حق امت بود، چون علی که سهم نمیخواد از قدرت و حکومت، حق مردم بود. حق علی و میراث علی همون اجرای عدالت بود. در اولین سخنرانی بعد از رحلت پیغمبر، حضرت امیر سخنرانی دارن اونجا که درگیری ها شروع شده بود، ایشون فرمودن که مردم امواج فتنه را بشکافید و اینقدر با هم اختلاف نکنید. تکلیف من روشنه، اگر نیرو داشته باشم برای اجرای عدالت قیام میکنم و عدالت رو اجرا میکنم، و اگر تنها باشم تکلیف نخواهم داشت، تکلیف دیگری خواهم داشت. اما بدانید که هازا ما اون آجن، این قدرت و اقتدار، این گونه اقتدار آب متعفن و لقمه گلوگیر است و جز به فرمان الهی من به سراغ سیاست و حکومت نمیرم. برای من قدرت و حکومت اصالت نداره باشه. فرمود ما اصلا برای حکومت میاییم برای که فلسفه تشکیل حکومت تو نظر ما این است که میخواییم مردم رو از زیر بار ولایت انسانها خارج بکنیم، ببریم زیر بار ولایت فقط خدا. انسانها شأنشون بالاتر از اینه که از یه انسانهای دیگری اطاعت کنن، فقط باید از خدا اطاعت کنن و از کسانی که حکم خدا رو بدن، که باز اطاعت از خداست نه اطاعت از خود اون آدم ها. بعضیا فکر کردن این تعریف هایی که از تعبیر از خودشون کردن تو نهج البلاغه نمونه‌هاش هست، تعبیر بلندی، من قله‌ای ام که هیچ پرنده‌ای به قله آن نخواهد رسید، ما من کوهی هستم که سیل معرفت از ما به پایین می‌ریزد، تعبیر اینجوری از تعبیر دارد که ما محل اسرار خداییم، مرجع احکام دین ماییم، عزت شما در حکومت ماست، هیچ کس رو با ما نمیشه مقایسه کرد، اساس دین ماییم. این تعبیر از حضرت امام رسیده. بعضیا اینجوری همون موقع هم میگفتن که بله اینا راه طلبیه دیگه، نه خودت مرکز گرفتی، خیال میکنن اگه حکومت دست تو نیامد دیگه اسلام برباد رفته. نه آقا، همه مسلمونن، همه اصحاب پیغمبرم داریم، درست حکومت میذاریم زندگی میکنیم، حالا یه جایی هم خلاف عدل و خلاف شرع بشه خب میشه دیگه، خطاکارن آدما. چرا میگه اگه ما سر حکومت نیام اسلام مشکل پیدا میکنه؟ همون موقع این حرف خطاب به ایشون میزدن، الانم گفته میشه. این نباید هم این تعابیری که حضرت امیر راجع به خودش داره، اینا رو حمله بر خودپسندی و خودبزرگبینی و قدرت طلبی نباید کرد، بلکه حمله بری باید کرد که علی فقط و فقط دغدغه اجراء عدالت، تأمین حقوق مردم و حدود الهی رو داشت، و اگر حق من حق من میگفت، مرادش در واقع اجرای حقوق مردم بود و اجرای عدالت بود، منتها بر این اساس که هم پیامبر تصریح کرده بود و هم روشن بود برای اصحاب درجه که پیامبر کرد، کسی به اندازه او در حد اون نمیتونه این عدالت رو اجرا بکنه. و الا علی دلش لک نمیزنه که یه عده عاشق و دوستدارش بشن. به شما عرض بکنم تو این قضیه محبت افراطی نسبت به خود علی هم خود حضرت امیر حساس بود، چون در زمان خود علی یه عده قلات، قلات یعنی افراطیون، یه عده افراطی دوستدار علی پیدا شده بودن که در واقع علی پرست بودن. در زمان خود حضرت امیر گروه پیدا شد و حضرت امیر با اینا برخورد کرد. حالا من این روایت هم براتون بخونم، میخوام بگم اون تعریفایی که حضرت امیر از خودش میکنه، تعابیری که داره راجع به خودش، بحث خودمحوری و دعوت به خود به عنوان این خودی که ماها داریم هممون داریم، یعنی نفسانیت نبود، دعوت به حق و عدالت بود و علی به عنوان مجریش. و الا حضرت امیر نسبت به تملق و چاپلوسی و کسانی که نسبت به علی حالا یا تصنعاً و تملقاً یا حقیقتاً واقعاً محبتشون به علی محبت افراطی انحرافی بود، حضرت با اونا برخورد میکرد. کسانی بودند که به ائمه و از جمله به خود علی ابن ابی طالب در زمان ایشون نسبت خدایی و الوهیت دادن، گفتن تو اصلا آدم نیستی، تو خدایی. یه تعبیر دارن پیغمبر تو جنگ احزاب، جنگ خندق، اونجا فرمودن من راجع به علی اگر اون چه میدانم بگم همون چیزی رو راجع به علی خواهم گفت که راجع به مسیح گفتن، که خداست یا پسر خداست. من میترسم بگم علی کیه که یه عده‌ای بد بفهمن، مبالغه بکنن و بعد جوری بشه که این علی پاشو جایی نگذاره الا که خاک زیر پاشو به امان تبرک بردارن همه و بهش نسبتهایی رو بدن که به عیسی ابن مریم دادن. و لذا من همه ی حقیقت علی رو با مردم نمیگم. عظمت علی فوق اون چیزیست که ما فکر میکنیم، اما دون خداییست. کسانی به علی نسبت خدایی دادن در زمان خودش و علی با اینا برخورد کرد. علی رو انسان ما فوق نمیدونستن، فوق انسان میدونستن. که اینا در واقع تحت تاثیر شبهات کلامی اون موقع بود، نظریه های حلول، مکتب تناسخ، نظریه تشبیه، مکاتب انحرافی که از خارج ترجمه میشد وارد جهان اسلام میشد، و یا گرایشات صوفیانه مال عرفان های منحرف و غیر اسلامی. کسانی پیدا شدن در زمان حضرت امیر که نسبت خدایی به ایشون دادن، یه عده ایشون مرید های افراطی حضرت امیر بودن که نادان بودن، عظمت علی رو میدیدن ولی عظمت خدا رو نمیدیدن که علی پیش خدا هیچه. دقت میکنید؟ نسبت خدایی به علی دادن، آدم های افراطی و نادان. یه عده هم جریان های نفوذی کلامی و سیاسی بودن که میخواستن اختلاف بندازن بین مسلمان ها، میگفتن ببینید این علی رقیب پیغمبر، یکی رقیب خدا شده و این مریداش و معتقداش یه عده رو به خدایی قبول دارن، که این باعث میشد اختلاف بیفته بین مسلمان ها. حالا یه آدم فرصت طلب سیاسی کار یه وقتا چه کار میکنه؟ حداقل سکوت میکنه، میگه حالا اب نداره، حالا اینا هم بالاخره جزو مریدای ما هستن، بذار بگن نهایتش بالاخره به نفع ما و به نفع حکومت ما تمام میشه. اما حضرت امیر چون هدف اصلیش تربیت انسان هست نه حکومت برای حکومت، با همینا شدیدترین برخورد رو کرده. از جمله یکی از اینا یک یمنی یهودی بود که تازه مسلمان شده بود و احتمال هم داره جزء منافقینی باشن که مسلمان میشدن برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها. و این آمد طرفدار افراطی علی شد و شروع کرد این طرف جریان سازی که بعضی از شیعیان حضرت امیر رو ببره به سمت غلو و افراطی‌گری، یعنی علی رو از حد انسان بالاتر بردن. اونجا داره یه روز حضرت امیر آمدن، مردم هم یه عده جمع بودن، این آقا اومد در حضور مردم جلوی علی وایستاد، هی شروع کرد به علی نگاه کردن، نگاه هایی که مثلا من فانیه در تو هستم، و بعد شروع کرد زیر لب هی گفت انت تو هی به علی. حضرت امیر فهمیدی دنبال چه مسئله ایست. حضرت دو کرد بهش گفت که من چی؟ هی میگفت تو حضرت بهش گفتن خب من چی؟ چی میگه تو من چی؟ گفت تویی خدا، تو خدایی. به علی گفت تویی خدا، تو خدایی، تو انسان نیستی. یه عده‌ای هم کنارش بودن، معلوم بود جزء همین جریان هم، اونا هم شروع کردن همطور ذکر علی گفتن. حالا علی که بزرگترین افتخارش اینه که بنده خداست، ظاهرا تحت عنوان دفاع از علی اجر به حد خدایی بالا بردن، ولی در واقع کوبیدن علیه، این در واقع له کردن علیه، این برای از صحنه خارج کردن علی و ایده های علوی است. اونجا داره که یه عده‌ای هم همراهش بودن، حضرت فوری دستور داد او و همه کسانی که با او تو جمعیت هستن فوری همشون دستگیر بودن، دستور بازداشت دست جمعی همشون رو داد، گفت بازجوییشون کنین، هر کس با ایناست تو این شهر و تو این جمعیت جاهای دیگه همه رو شناسایی کنین، همشون رو بازداشت کنین. و بعد اونجا فرمود کتاب مردم که من از دشمنان تهمت زن و از دوستان افراطی و نادان از هر دو ضربات سنگینی کنم. اینا هم برن کار دشمن رو بزنن، ظاهرش دوستی است. بعد فرمود اینا و اونا هر دو جهنمی هم. هم در دنیا باید با اینا برخورد بشه و من برخورد میکنم، هم در آخرت جهنمی هم. اینا مثل همونایی هم که با من در افتادن، اینایی که به من نسبت خدایی دارم میگن. و بعد تقریبا زمزمه شد که خب اینا بنابراین مرتد میشن، کسانی که علی رو خدا میدونن مرتد میشن، حتما حکم شرعیشون دادگاه حکومت اسلامی علی اعدامه. زمزمه شد که علی بخواد اینا رو اعدام کنه. و بعد اونجا داره که ابن عباس وساطت کرد و گفت که آقا من رفتم باشون صحبت کردم و اینا گفتن نه ما منظورمون نبود، مثلا تو تفاهمی شده و ترسیده بودن، دیدن بحث اعدام مطرح شد ترسیده بودن و گفتن آقا ترسیدن و اینا، میگن ما اشتباه کردیم، تو تفاهمی شده، اگر هم حالا چیزی بوده اشتباهی بوده توبه کردیم و ببخشید، اینها ما منظور چیز نداشتیم. اونجا داره که حضرت یه مدت اینا رو نگه داشتن تو بازداشت و بعد اینها رو تبعید کردن گفتن حق ورود به این منطقه رو ندارید، این شهرها رو اسلامی رو، اگر یک بار و شرط کردن که اگر یه بار دیگه این حرفا تکرار بشه از طرف شما و به من نسبت الوهیت یا نسبت اینجوری بدید، شما رو به عنوان مرتد خواهیم شناخت و اعدام خواهید شد. و برای که اینا حضرت امیر احساس کرد اینا یه جریان سازی های انحرافی است، ممکنه یه عده نادان هم این وسط بازی خورده باشن، سوء نیتی نداشته باشن، اما پشت این قضیه فرقه سازی هایی است که میخوان در عرض اسلام به نام علی یه آموزه های انحرافی رو ایجاد بکنن و هدف اصلی یا نتیجه اصلیش لااقل ضربه زدن به علی و مکتب علی است که مکتب که همون مکتب پیغمبره در واقع. و بعد نیروهایی رو گماش، نیروهای اطلاعاتی شد که مراقب باشن اینا دوباره من کار تبلیغاتی و جرسازی و یارگیری شروع نکنن، این جریان خطرناکه. مدتی بعد باز داره که یه بود حضرت امیر یه روز ماه رمضان داشتن عبور میکردن، از یه جایی دیدن یه جایی نشستن دست جمعی دارن میخورن، روز ماه رمضان. حضرت آمد بیرونشون گفت شما مسافرین؟ گفتن نه. گفتن شما بیمارید مریضید؟ گفتن نه. گفتن که غیر مسلمانی؟ گفتن نه ما مسلمانیم. گفت بچه رو داریم روزه میکنیم. گفتن که دید اینا واسدن همینجور نگاهش میکنن مثل نگاه عاشق و معشوق، دارن به علی نگاه میکنن، هیچ چی نمیگن، فقط زیر لب هی میگن تو تو. حضرت فهمیدی هم همون جریان هم باز و گفتن تو آقا هرچی تو بگی، حکم حکم توست، بگی بخور بخور، بگی روزه بگی بگی، حکم خدا محتر این تو. اونجا داره که حضرت از اسب پایین آمد و صورت روی خاک گذار و سجده طولانی کرد و به حال تضرع گفت خدایا وای بر اینان، من بنده ای از بندگان تو هم و از اینان بیزارم، خدایا تو میدانی که من از اینان بیزارم. و بعد به اونها گفت از خدا بترسید و به اسلام برگردید، توبه کنید. گفتن ما توبه نکنیم، نمی کنیم، تو ما رو اعدام. اونجا داره که حضرت امیر از اینا هرچی خواست توبه کنن نکردن و بعد همینطور ذکر علی علی می گفتن و سکوت کردن. حضرت دستور داد و همه اینها رو اونجا دست جمعی دستور اعدام شده داد. و اینا جالب همون موقعی هم که داشتن اعدام می شدن بازم ذکر علی داشتن، یعنی وقتی کشته می شدن هی علی علی می گفتن، ولی حضرت دستور داد اعدام شد. ببینید یا جریان اباحیه که حرامهای خدا رو حلال میکردن، میگفتن ما تکلیف مکلیف سرمون نمیشه، یه عرفان قلابی درست کرده بودن، همه چیز مباح، محبت علی کافیه، محبت علی داشته باش، هر کسافت کاری که میخوای بکنی بکن، محبت علی داشته باش، ربا بکن، محبت علی داشته باش، دزدی بکن، قصد حقوق دیگران رو بکن، خیانت بکن، دروغ بگو، زنا بکن، حق دیگران رو پامال کن، در برابر صف عدالت بایست، محبت علی داشته باش، همه حل. خب این معلومه که این محبت علی دروغه دیگه، محبتی که یک ذره در آدم شباهت مختصری با علی ایجاد نکنه، معلومه که این محبت نیست، این بازیه، این بازیه. این جریانا در زمان خود علی هم به وجود آمدن، جریان هایی بودن، جریان هاشمیه، جریان جناحیه، 7-8 تا فرقه اینا به وجود آمدن در اون دوران، جزء جمعیت انحرافی که حضرت امیر با همه اینا برخورد میکرد. بله محبت علی نجات میده انسان رو، اما محبتی که محبت باشه دیگه، محبتی که خب چطور میشه شما کسی رو دوست داشته باشی او به تو میگه این کارو بکن، بگه آقا این هر چی گفتی که من به حرفت نمیگم ولی دوستت دارم، میگه آقا این کارو بکن، میگه نمیکنم، میگه این کارو نکن، میگه میکنم ولی دوستت دارم. خب دوست داشتن که دیگه به درد در کوزه میخوره که اون محبتی که گفتن بله هر جنایتی کرده باشید اگر محبت علی و آل علی رو داشته باشید خدا میبخشدتون، و اون درسته، در این مورد هم روایات زیاد داریم و واقعا هم همینطوره، اگه ذره محبت علی و آل علی در دل کسی باشه خداوند حتما با او به عفو و گذشت برخورد میکنه، حتما با او به عفو و گذشت برخورد میکنه، اون هر جای خود درسته. اما اگر کسایی برداریم محبت علی و آل علی و اهل بیت رو بهانه بکنیم، یک چیزی بذاریم وسط، بهانه پوشش ایجاد بکنیم و زیر این پوشش هر غلطی که می‌خوایم بکنیم،
این درست ضد مکتب علی است. محبت علی بهانه ای برای جنایت و ظلم و بی‌عدالتی نیست. ولی اگر محبت علی داشتی و این وسط خطاهایی هم کردیم که هممون خطا کردیم و میکنیم بعد از اینم، بله وقت علی به دادمون میرسه. من یادم میاد کربلا، چون این حرف ممکنه جنبه مایوس کننده ای هم پیدا کنه، این جنبه آگاهی بخشش رو به شما گفتم، جنبه آگاهی بخش که به نام محبت علی و اهل بیت ما توجیه نکنیم. ولی از اون طرف جنبه امید بخشش هم باشه. من این قضیه رو الان یادم اومد عرض کنم. من شب عملیات کربلای 4-5 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه. اخوی ما جزء قواسای اطلاعات لشکر نصر بود که همون شب شهید شد. ایشون 3-4 ساعت، اینا که دارم میگم 3-4 ساعت قبل از شهادتش به من گفت. یه سنگر من دیدم خراب شده، متلاشی شده، پر از خون و نا و گوشت و نا گوشت و خون به در دیوارش بشه. یه پای بریده هم توی پوتینیه. یه پوتینی کف سنگر، یه پای قطع شده توشه. عقبی ما گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت وقتی که آمدن تو لشکر به ما گفتن یه مأموریتیه، ما دنبال بچه های یه بار مصرف میگردیم. هر کس آماده که دیگه علی عملیات بر نگرده بلند شه. ما ها بلند شدیم. این هم بلند شد که من اصلا تعجب میکردم چرا آماده جبهه هستن. بعد میگفت برای رفتیم بعد دیدیم عملیات قواسی و ایناست، خدشکنیه برای جزیره بواریان و اونجا ها. وقتیشون میگفت که ما وقتی که لباس میکنیم، لباس قواسی میبوشیم تو آموزش ها، ایشون همیشه از ما فاصله میگرفت، پشت نخلا پایین میشد لباس میکنه. یا بهش گفتیم چرا اینقدر میری دور؟ خب تو زحمت میندازی. بعد فهمیدیم تمام بدنش رو خالکوبی کرده، پوش های رکیک، عکس های مستحجم رو تمام بدنش، و خجالت میکشه جلوی ما لباسشو بکنه. بعد میگفت که یه روز تو دعا بچه ها نشسته بودن و ما مشغول فلان دعا بوده که اونا، اینشون دیدیم از همه بیشتر گریه میکنه. یه مرتبه وسط جلسه بلند شد گفت که شما آدمین، من حیوانم، من نمیدونم چرا بین شما هایم، من آدم هر کسافت کاری بگین من کردم، من خجالت میکشم بین شما هم، شما من اشتباه گرفتین. از این حرفا میگه دستش گرفتم آوردمش بیرون، گفتیم که ما مسیحی نیستیم که اعتراف به گناه بکنیم پیش کسی. ما کشیش نداریم. تو اگر هر کاری کردی برو فقط پیش خدا باید استغفار کنی، به مردم نباید بگی. این که به مردم میگی چه گناهی کردی، این خودش یه گناهه. چون تو اسلام آدم باید مراقب شخصیت خودش باشه، نباید خودتو تحقیر کنی. برو پیش خدا توبه کن. چون پیش ما میگی ما همه مثل تو کمونیش، هر کسی یک معصیتی داره. بعد میگه ایشون گفت من هیچ وقت الان نماز نخوندم، روزه هم نگرفتم، چیکار کنم؟ بعد میگه ما تعجب کردیم و خلاصه بهش نماز یاد دادیم. این نمازش بلد بود، ناقص. بعد گفت من خیلی وقتا نماز قضا و روزه زیاد دارم. خلاصه شروع کرد. گفتیم خب شروع کن بخون. گفت آخه ممکنه ما چند روز دیگه ما کشته بشیم که این نماز روزه های من اینا چی میشه؟ میگه بهش گفتیم که تمام این نماز روزه هایی که از تو فوت شده خدا همه رو هم میبخشه، تو چون واقعا توبه کردی خدا میبخشه. بعد میگفت که پرسید به همین کشکی؟ بعد بهش گفتن که علی هم کشکی کرد، از این هم کشکی کرد، چون گفته دنبال بهانه میبخشه. بعد میگفت ایشون دیگه شروع میکرد مدام مشغول نماز و اینا بود. بعد یه بار آمد از ما از بچه‌ها پرسید که این نماز رو به ما گفتین، این نمازی که نصف شب خاموشی می‌خونی این چیه دیگه؟ بعد میگفت بهش گفتن که این نماز مال تو نیست، تو برو همون نمازای قضا کن. این خیلی دل شکست و رفت یه گوشه رو دیدم داره عشقش میاد که میگن یه نمازیه که من نباید بکنم، این نماز مخصوص ایناست. بعد میگفت من ناراحت شدم رفتم بهش گفتم که فلان این منظور بدی من نداشتم، می‌خواستم بگم تو نماز قضا داری، نماز قضا تو بکنی، نماز مستحبی رو نداریش. حالا این آدم که میگفت شبا وقتی تو آب میرفتیم شبای زمستون هوا سرد، میگفت من اگه تعبیرات خودش میگفت داشت مشتی بود، میگفت من اگه پدرم در بیارم توی آبا نمیرفتم. وقتی میگم شما جوجه ها میرید شب نصف شب هوای سرد میرید تو آب، من اون روتیگری میام. و الا آدم عاقل نصف شب زمستون میرید تو آب سرد 4-5 ساعت. وقت عقبی من گفتش که این آدم دیشب، یعنی یک شب قبل از همه شهید شد، یعنی اولین شهید واحد بچه های قواس کچکن لشکر نصر، بچه های اطلاعات عملیات ایشون بود، یعنی خدا یک شب قبل از بقیه بردش. این هم هست واقعا، یعنی خداوند نجات میده افرادی داره. ممکنه کسایی گذشته پر افتخار داشته باشن، عاقبت لجن. مثل بعضی کسی که با علی در افتادن که یک عمر مبارزه و جبهه و رزمندگی داشتن، یک کسایی هم بودن اینجوری دیگه، اون محبت علی پس به داد میرسه، اما دیگه بهانه ای نباید باشه، چون خود حضرت امیر تکلیف ما رو با این قضیه روشن کرد. علی چرا سر مسئله حکومت اینجور تلخ صحبت میکنه تو نهج البلاغه؟ با این که دنبال مرید نیست، با مریدای اینجوریش برخورد میکنه، دنبال مرید نیست علی، با مریدایی که وقتی داره اعدامشون میکنه بازم میگن علی علی، ولی اعدامشون میکنه، ولی با این وجود دنبال مرید. پس چرا سر مسئله حکومت اینقدر تلخ صحبت میکنه؟ برای که نگاه علی بن ابی طالب به حکومت یک نگاهیست، میگه اصلا حکومت هیچ ارزش و مشروعیتی نداره مگر به آن مقدار که در خدمت مردم باشه و در خدمت اجرای عدالت و احیاء حقوق مادی و معنوی مردم. تو منطق حضرت امیر کسی که و حاکمیت و حکومتی که و مسئولین حکومتی که داد مظلوم رو نستانند و سینه به سینه ستمگران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نایستند و درگیر نشند، قدرتشون مشروعیت نداره. این منطق علی بن ابی طالب. و خداوند او عزت و قدرت رو از اونها خواهد پس گرفت. ایشون فرمود من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته. خدا قدرت رو به مشروعیت قدرت رو ازش سلب میکنه، هر کسی قدرت رو، وظیفه‌ای که تکلیفی که با آمدن قدرت به دوش مسئولین حکومت قرار میگه اگه انجام ندن. حکومت جزء مایملک شخصی مسئولان حکومت نیست. حکومت دینی تو منطق علی بن ابی طالب امانت خدا و امانت مردمه. و حاکمانی که به این امانت خیانت بکنن در دنیا باید مجازات بشن و یقه‌شون رو باید گرفت، در آخرت هم مجازات شدیدترین مجازات ها رو خواهند داشت، طبق روایت که از خود حضرت امیر نقل شد. حضرت امیر خطاب به مردم میگفت مردم لکم العمل به کتاب الله و سیرت رسول الله و القیام به حقه، میگه این حق شماست که حاکمیت از حاکمانتون بخواهید که به قرآن و به سیره پیغمبر اکرم عمل کنند و بر اساس دین بر شما حکومت کنند، نه بر اساس هوای نفس خودشون و بر اساس که اون چی که دلشون میخواد، نه بر اساس رفیق بازی و پارتی بازی و قوم و خویش بازی، نه بر اساس اصالت دادن به ثروت و قدرت و باندهای نفوذی، بر اساس دین و خدا و احکام دین. فرمود شما این حق رو دارید، این حقتون رو از دولت مردانتون مطالبه کنید. وقتشون رو متهم میکردن که آدم قدرت طلبه، میگفتن این خودش عذر داره، میگه من یه وضعی پیدا کردم، اگه سکوت کنم میگن ترسید، میگن از مرگ میترسم، چسبیده به دنیا به زندگی، اگه داد بزنم میگن این حرص حکومته، دنبال قدرته، حرصش که به فکر قدرت دستش نیست داد میزنم، من سکوت کنم متهم به ترس میشم، داد بزنم متهم به حرص میشم. بعد فرمود که فلانی به من گفته که شنیدم راجع به من گفتن که تو علی سیاسی کار حرص قدرت و سلطه داره، انک علی هذا الامر الحریص. بعد فرمود بل انتم بالله الاحرص، به خدا سوگند شمایی که حریص‌ترین افرادی در حکومت، خطاب به معاویه و بند امویه و معاویه و ایناست، به خدا شما حرص دارید و لیاقت ندارید. من لیاقت دارم و حرص ندارم. بعد فرمود که تمام این دنیا در چشم من سایه و توهمی است که زودتر از آن چه گمان شود برچیده می شود. من اصلا این دنیا، کل این دنیا برای من یه لحظه است، به چیش دل ببندم؟ مطمئن گفت من حکومتی رو امانت خدا و مردم می دونم، حکومت باید در خدمت مردم باشه، نه مردم در خدمت حکومت. البته مردم باید مطیع حاکم عادل اسلامی باشن، اما این وسط اگر قرار کسی خادم باشه و کسی مخدوم، حاکمیت خادم باید باشد و مردم مخدوم، مطابق بر اساس شریعت خدا، حکومت دینی. حضرت فرمود در دوران حکومت من ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما فرمود تو منطقه حکومتی من هیچ انسان گرسنه‌ای دیگه باقی نمونده. علی اینجوری حکومت کرد. بعد یا فکر میکنن حکومت علی حکومت آرمانی بود، ولی شکست خورد. علی شکست نخورد، پیروز بود. حکومتی بود که گفت در منطقه تحت حکومت من که از کوفه یعنی از من فرمان میبرند، کاری کردم که هیچ انسان گرسنه‌ای الان نیست. این روایت خیلی چیز مهمی ها. حکومت علی شکست نخورد. ببینید میگه ان ادناهم منزلتن، پایین ترین سطح زندگی در حکومت من اینه که لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات. میگه فقیرترین آدم ها تو حکومت من از آب گوارا می نوشن، از بهترین گندم نان می خورن و همشون سایه بالا سر دارن، کنار خیابون نمیخوابه کسی. این مشکل کنار خیابون خوابی میدونین که الان هنوز یه مشکل اصلی در همه دنیاست، یعنی امریکا، انگلیسش، هندش، پاکستانش، چینش، همه جای دنیا وجود داره این مشکل هنوز حل نشده. علی مشکل حل کرد تو حکومتش. گفت تو شهرهای اسلامی دیگه یه آدم گدایی کنار خیابون بشینه و گدایی بکنه و شب کنار کوچه بخوابه، تو حکومت من دیگه نیست. این حکومت شکست خورده. علی گفت در حکومت من، حکومت دینی، اجازه نمیدم کسانی که تخصص و بلد نیستن یک کار رو مسئولیت قبول کنن. علی گفت هر کس تو جامعه و حکومت اسلامی خودش جلو بنداده برای که شغل قبول کنه، وزیر بشه، وکیل بشه، قاضی بشه، در حالی که میدانه کسی دیگری هست که او از او شایسته‌تره و او کار رو بیشتر بلده، ولی او مسئولیت رو قبول کند، فهو خائن. این روایت از دمیره. فرمود تو جامعه دینی هر کس مسئولیتی قبول کنه، نمیگه بلد نیست، بلدم باشه اون کار رو، اما کسی رو میشناسه که او بهتر از اون کار رو بلده و نمیگه آقا این کار رو برید به فلانی، من قبول میکنم. قبول بکند، این تعبیر حضرت امیر اینه، فقط خان الله، به خدا خیانت کرده است و رسوله به پیغمبر خیانت کرده است و المؤمنین به کل جامعه دینی خیانت کرده است. تمام کسانی که مسئولیتی قبول میکنن که میدونن کسای دیگه از اونها این کارو بهتر بلدن ولی قبول میکنن، اینا خائنه، خائنه به دینن. حضرت امیر میفرمود مسئولین حکومت اسلامی باید در کنار توده های مردم، مخصوصا فقرا و محرومین باشن، نه با گردن کلفتا و صاحبان قدرت و ثروت و سران احزاب و جناح ها فقط بپلکن، با تو مردم باشن، لای مردم. این روایت خیلی جالبه. این اشعث پدر خانم امام حسن و از دشمنان امام حضرت امیر به امام حسن و در شهادت امام حسن و در شهادت حضرت امیر هم احتمالا نقش داشت. داره یه روز که حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز جمعه رو خونده، مشغول نماز بودن، این آمد خودشو برسونه به حضرت امیر. روز جمعه دید نماز که تمام بشه مردم میریزن دور علی، نمیشه، مثلا فقیر فقرا میریزن دورش، نمیشه. گفت که بهترین حالی که مردم مشغول نمازن، من خودم برسونم به علی. اونجا داره که مردم مثلا میرفتن سجده، همینطور میآمد پاشو میذاشت رو گوش مردم، رو گردن مردم، با آمد جلو نشست کنار علی. حضرت امیر نمازشو که سلام داد، ایشان آمد گفت که یا امیرالمومنین، حالت الخملاء بینی و بین وجهک. گفت آقا یه مش بی سر و پا بین من و تو فاصله انداختن دیگه، شما همش بین قابلنده ها و فقیر فقرا و اینا که سرشون به تنشون نمیارده، به قول آقا همش بین اینا میلولی، پس ما چی؟ اونجا داره حضرت یه نگاهی بهش کردن، چون منظورشو میفهمن چی میخواد. گفتن که مالی ولی زیاتره. خب آقا جون من چه کار دارم با دون کلوفتا؟ زیاتره یعنی گردن کلوفتا و دون کلوفتا. خب من با گردن کلوفتا و دون کلوفتا کاری ندارم، تو اگه با من کاری داری بگو، من با تو کاری ندارم، با همسان شما. بعد فرمود اطرد قوما، آیا مردمی رو از خودم ترد کنم که روزها دنبال یه لقمه نان حلال برای خودشون و زن و بچه‌شون می‌دوون و دنبال مال حرام نیستن و شبها نماز می‌خونن و مشغول عبادت، من از خودم ترد بکنم که امثال تو بیان دور من؟ بگو عین این حرف رو به پیغمبر زدن. اشراف و سرمایه‌دارای مکه وقتی دیدن دیگه کار پیغمبر گرفت، مستقر شد، داره مستقر میشه، یعنی به ایشون پیغام دادن آقا حالا خود ما حاضریم بیایم دور بر شما، یا تو مدینه حاضریم بیایم دنبال شما، کنار شما باشیم، در خدمتتون باشیم. اینا منتها ما هر وقت میایم اونجا میبینیم یه مش تغییر طالبانه و چوپون و عمله و اینا دوربر گفتن بوی شطور و اینا میده اونجا. ما در شأن ما نیست به اینجا. اگر بشه یه وقتی بذارید مخصوص ماها که اینا دیگه نیان، ماها بیان. اونجا آیه نازل شد بر پیغمبر و پیغمبر هم فرمود که هیچ وقت میخواید بیاد لابلای همینا باید بیاد. و بندگان خدا اینا به شماها شرف دارن. یادواره که یک نشسته بودن یه عده اطراف مسجد و یه آدم متمول پولداری هم آمد، لباسش هم گران قیمت بود و آمد نشست توی سطح نماز. بعد برای که بغلش مثلا یه عملی بود لباسش چی بود اینا، برای که به اون نخوره هی لباسش جمع میکرد، به کچه جمع میکرد مثلا به اون نخوره، که پیامبر برخورد کردن با اینها و با قضیه. این نگاه حضرت امیره به مسئله حکومت. ها اونجا ما آیه آمد و این تعبیری هست از پیامبر که داره که این آیه بی‌نظر شد که مبادا به این محرومین و فقرا رو ترش بکنید و به خاطر صاحبان ثروت و قدرت به مردم، به توده ها مردم پشت کنید. برای که همین مردم حد دمی داره تو عظمه، میگه همین مالک هم میره میگه، میگه مواظب این توده های پایین مردم باش، اینا توقعشون کمه، تلاش و جهادشون زیاده، اگه جنگ هم بشه اینا به دادت میرسن. بسیجی ها همه تو همینه های هم. جنگ هم که بشه اینا به دادت میرسن، اینا توقعشون پایینه، فداکاریشون بالاست، اینا رو از دست نده. او آیه که نازل شد بر پیامبر اونجا داره که پیامبر بلند شد، همین یه عده محرومین گوشه مسجد دور هم بودن اینا، پیامبر اومد به طرف اونا رو کرد بهشون. خیلی جمله زیباییه، بهشون گفت خطاب محرومین و فقرا، گفت معکم المحیا و معکم الممات، مرد بله زندگی در کنار شما، مرد در کنار شما. این جمله پیامبر، این جمله رو باید حفظ کرد، باید نوشت هم بجرد. آمد خود رسون به فقرا و محرومین که نامش شد بلند که همه شنیدن، گفت معکم المحیا زندگی در کنار شما و معکم الممات مرگ در کنار شما. و من تو زندگی و مرگ میخوام بین شما و لابلای شما باشم. شما ها آدمی، شما ها این که خانواده ها تو چهارتا و پنجتا و ستا شهید دارد، این منطقه حکومت علیست. به مالک اشتر میگفت مالک مردم دارن نگاه میکنن، درست حکومت کن. این عبارت حضرت ببینید، ان الناس ينظرون من امورك، مردم دارن چارچشمی میپانه. فی مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك، همونطور که تو قبلا وقتی در حکومت نبودی مواظب حاکمان بودی، هی میپاییدی حاکمان دارن چجوری حکومت میکنن، حالا مردم مواظب تو هم، مواظب افکار عمومی، مواظب نگاه مردم و مواظب قضاوت‌های مردم باش. به مالک فرمود مواظب قوم و خویش‌های نزدیکت باش، پسرت، دخترت، عروست، دامادت، پسر عمود، دختر عمد، از اینکه تو حاکمی مسئولیت داری تو حکومت دینی، مواظب باش رو استفاده نکنن، دستشون رو کوتاه کن، نذار به تو طمع بکنن. اگر بگذارید بس بچگانت و بچه هات و اینا از قدرت تو و اسم تو استفاده سوء بکنن تو حکومت، حضرت امیر فرمود تو محاربی، یعنی با پیغمبر و خدا اعلان جنگ بکن. بعد فرمود من هر کس تو حکومت سوء استفاده کنه، هر کس که باشه از تو سوراخ میکشمتون بیرون. اونایی که خوردن از اموال اون و از بیت المال، فرمود از تو سوراخ میکشم بیرون، از حلقومتون بیرون میکشم این اموال رو، حتی اگر اینا رو کابین زنانتون کرده باشید و باهیش رفته باشید، زمین خریده باشید، سرمایه گذاری کرده باشید در مناطق دور اسلامی، از حلقومتون بیرون میکشم، ولو جنگ جمل و جنگ صفین علیه من را بیفته. و این کارو کرد. و بعدم یه نکته داره خطاب به رزمنده ها، چون حالا آخر وقته و این جلسه هم جلسه رزمندگانه، دو سه تا عبارت داره حضرت خطاب به بین راجع به رزمنده ها در دوران صدر اسلام. این تاویل رو من از رو میخونم و عرضم خرد میکنم. در زمان حکومتش حضرت امیر این جنگ هایی که داشت، خب این فراخوان نیرو میکرد که بیان مجهز بشن، آماده درگیری و نبرد بشن برای جنگ با معاویه، برای جنگ با دیگران. اول می آمدن، کم کم دیگه نمی آمدن. یعنی از زمین سخنرانی میکرد، آدم میتوسد این شهر اون روستا صحبت کنند، امام حسین صحبت میکرد، امام حسین دیگران که بلند شید خلاصه بسیجی میخواییم، میخواییم لشکر آماده بشه درگیر شیم کار معاویه رو یکسره کنیم، دیگه نمیآمدن کم کم آدم ها دیگه حال نداریم دیگه، بابا هرچی جانباز و شهیدی نداریم بسه دیگه، یکم میخواییم شاد باشیم، خیلی غم بسه دیگه. حالا علی هم میگفت منم میخوام شما شاد باشید، برای که شاد باشید، شادی انسانی و زیر پرچم عدالت، برای که شاد باشید باید کار معاویه رو یکسره کنیم، معاویه نمیذاره شاد باشید. گفتن آقا حالش نیست. خلاصش اونجا حضرت امیر چند تا سخنرانی داره که خطاب به مردم که میگه بیاین نمیان، بعد یه بار بعد جا شروع کرده دیگه به سرزنش، یه دیده اینا دیدن گفت حالا بذار بگم پس اونچه که باید بگم. بعدش اینا من از روز سری ترجمهشو میخونم، یکی تو خطبه 56 نهج البلاغه است که یاد مبارزات زمان پیغمبر میکنه حضرت امیر، یه جا داره که حضرت امیر وسط سخنرانی رو منبر گریه کرد، کی دهی داره سخنرانی میکرد بریم جبهه عملیات اینا، یکی بگم آقا الان میشه تابستون نباشه هوا گرمه، زمستون هوا سرد، چون گفت بابا من تابستونا میگم بیاید برید میگه گرمه، زمستونا میگم بیاید برید عملیات میگه هوا سرده، خب چیکار کنم؟ شما از سرما و گرمای زمستون و تابستون میترسین، از شمشیر اونا و از مرگ نمیترسین؟ آخرش هم گفت شما اگه نمیایید نهید من شما رو مجبور به شهادت نمیتونم بکنم، اما خودم که میتونم شهادت خودم که دست خودم هست. فرمود اگه همه شما برید و من تنها بمانم میستم برای شهادت، ولی قبل از شهادت به خدا سوگند با این شمشیر جمجمه های بسیاری را متلاشی خواهم کرد و دست و پاهای بسیاری را قطع خواهم کرد. خب من پای میثاقی که با پیغمبر بر سر عدالت دستم میستم. وقت اونجا داره که گریه کرده روز منبرشون مثل سخنانش دید هم که میگه همه نگاه ها سرد مثل مرده، معلوم بود اینا اهل خلاصه عملیات اینا نیستن. اونجا داره که حضرت سکوت کرد، سرش انداخت پایین، محاسنش در دستش گرفت، دیدن علی سکوت کرد، سکوتش طول کشید، بعد دیدن شونه‌هاش داره می‌لرزه و کم کم صدای هقه گریه آمد و رو منبر جلوی جمعیت شروع کرد بلند بلند گریه کرد. حالا علی که در برابر هیچ چیز به زانو در نمیاد گریه کرد، بعد گفتش که کو عمار کو ذو شهادتین، کو فی اسم یارانش رو که یکی شهید شده بودن، گفت من با هوای اینا با اعتماد اینا من میخواستم حکومت اسلامی بکنم و عدالت رو اجرا بکنم، اینا همه رفتن، من با شما چه کنم؟ گفت من شما ها مایوسم. بعد به اونا فرمود که لقد کنا مع رسول الله، حالا ترجمهش اینه، کتاب به اونا که نشسته بودن تو مسجد های حرفای حضرت امیر، آدم های بدی هم نبودن، آخرشون علی هم دوست داشت ولی میخواستن مایه نذارن. من ترجمهشو بخونم و تقدیم میکنیم این رو به روح شهدای بزرگی که در واقع به علی لبیک گفتن و رفتن. شبای وقت ها تلفن میزدن از منطقه و چه ها که عملیاته سر از پا نمیشناختن میدویدن منطقه. این رو تقدیم میکنیم به روح متحر و بزرگ اون بچه ها که رفتن. حضرت امیر خطاب به اونایی که در حضورش بودن میگه که میگه آخه شما مجاهدید و رزمنده اید، مجاهدان و رزمنده های زمان صدر اسلام هم اونای مجاهد و رزمنده بودن. فرمود در نبردهای صدر نهضت در رکاب پیامبر خدا ما با نزدیکترین کسانمان بر سر حق و عدالت جنگیدیم، با پدرانمان، برادرانمان، عموهایمان، دوستانمان به خاطر عدالت به حق جنگیدیم، چون ملاک دوستی و دشمنی های ما خون و خاک و نژاد و پول نبود، عقیده بود و هرچه فداکاری بیشتر می شد و هرچه مایه گذاری بیشتر می کردیم به جای اون که طلبکارتر و مدعیتر بشیم، ایمان ما و نیروی تسلیم در برابر حق و حکم خدا در ما بیشتر می شد. میگه ما هرچه اون دوران فداکاری بیشتر می کردیم بیشتر خودمون رو بدهکار می دیدیم و مسئولتر می دیدیم، شما هرچه کمتر فداکاری می کنید بیشتر طلبکار می شید از من، شما مجاهدید از من دید اونها مجاهدید. بعد میگه که در آن دوران ما هرچه بیشتر گرسنگی و آوارگی میکشیدیم و بیشتر شهید میدادیم، صلابت و مقاومت ما بیشتر میشد. نفرات ما در نبرد مرگ و زندگی با نفرات دشمن پنجه در پنجه میشدند، گاه میکشتیم و گاه کشته میشدیم. این امتحانات سخت را دادیم، پس آنگاه وقتی خداوند صداقت ما را دید و از ما اخلاص مشاهده کرد، شکست و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و فتح و نصرت او در رسید. خدا از ما فداکاری دید که پیروز شدیم. پیروزی رو مفت که به ما ندادن که. علی گفت ما از صفر شروع کردیم. پیغمبر بود، در کنارش من و خدیجه بودیم، کسی نبود. ما از صفر شروع کردیم، رسیدیم به اینجا. ولی اینجوری اومدیم. بعد فرمود با این سالهای مشقت و جهاد و مقاومت بود که اسلام مستقر شد و گسترش پیدا کرد و به همه سرزمین ها رفت و در دلها و عقلها تثبیت شد. سوگند به زندگیم، این ترجمه فرمود حضرت هم، سوگند به زندگیم، ما اگر میخواستیم مثل شما به جنگیم، اگر در مبارزات مثل شما میبودیم، محال بود دین خدا بماند و استوار شد. محال. و حتی یک شاخه از درخت ایمان سبز نمیشد. و اگر ما مخواستیم مثل شماها بیحال باشیم که این درخت ایمان یه شاخش هم سبز نمیشد، یک گل هم نمیداد. با خون ما این درخت گل داد. بعد فرمود که ویم الله به خدا سوگند، شما اینک از سینه همان شطر به جای شیر خون میدوشید و عاقبت جز پشیمانی ندارید. یه جا تو خطبه 106 میگن که شما میبینید که میثاق خدا و عدالت زیر پاها افتاده و پیمان دین شکسته شده، اما عصبانی نمیشه و غضب نمیکنید. چرا خراب شدید؟ چرا آلوده شدید؟ فرمود بعضی وقتون من جوانیاتون یادمه که آدم های درستی بودید، چرا فاسد شدید؟ چرا سستی میکنید؟ بعد حضرت میگن اگر به خودتان توهین شود برمی آشوبید، عصبانی میشید، اما به میثاق وقتی به قوانین عدالت و ارزش‌های اسلام و حقوق مردم اهانت می‌شود و میثاق پیامبر ضایع می‌شود، خون سرد می‌مانید. مگر شما همان کسانی نیستید که امور خداوند بر شما وارد می‌شد؟ مگر شما همان کسانی نیستید که آنقدر اوج گرفته بودید در زمان پیغمبر؟ این رو به اصحاب و یاران و همرزمای سابق خودش داره میگه که دیگه حالا بعضیشون فاسد شده بودن، دنبال دنیا بودن. آنقدر اوج گرفته بودید که مورد خطاب خاص خدا بودید و مجری حکم خدا، یعنی دستورات الهی اول به شما میرسید، از زبان شما به دست بقیه مردم میرسید. مگر شما همونا نیستید؟ بعد میگه اما امروز موقعیت خود را به ستمگران واگذار کردید، سکوت میکنید، سازش کردید و هر یک جدا جدا به دنبال منافع خودتان افتادید، دنبال شبهات راه افتادید و هر کس در شهوات خودش غرق شده، هر کدامتان دنبال مال و ثروت و شهوت خودتان هستید و از یاد بردید اون روزها رو. بعد میگه در دل شما شهوت و ثروت و قدرت جای خدا را گرفته است. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را زیر ستاره های آسمان بپراکنند، باز خداوند از ستمگران انتقام خواهد گرفت، اما این کار باید به دست شما صورت بگیرد. او خطبه 120 میگه برادرانم، برای روزی، آن روزی عمل کنید که همه ذخیره ها برای آن روز باید اندوخته شود، یعنی قیامت، و در آن روز درون شما آشکار خواهد شد. اگر عقل امروزتان به داد شما نرسد، عقل فردای شما نیز کمکتان نخواهد کرد. شما اگر امروز شعور نداشته باشید بفهمید چه شرایطیه، فردا میخواهید بفهمید که دیر شده همه چیز. بعد میگه مردم را به بپرهیزید از آتشی که سخت میسوزاند و عمق آن ناپیداست و آشامیدنی آن روز زرداب و عفونت است، عفونت اعمالی که همین امروز میکنید، آشامیدنی قیامت. من میخواهم به دست شما این جامعه بیمار را مداوا کنم، ولی چگونه چنین کنم وقتی خود شما بیماری؟ میگه من با شما که دستهای آلوده این چطور میتونم جامعه را اصلاحش کنم؟ خود شما ها فاسده. یه جا دیگه میگن که شما به خاطر دین احترام میشوید تو این جامعه، مردم شما را به خاطر خدا احترام میکردن، ولی خود شما احترامی برای دین قائل نیستید و برای احکام خدا و عمل نمیکنید. مردم را به آخرت موعظه کردید و خودتان را فراموش کردید. برق دنیا چشمانتان را پر کرد، مردم را از دنیا پرهیز دادید تا دنیا را برای شما بگذارد. بعد فرمود که برق کجا رفت آن تقوای فولادین؟ کجاست آن زهد و توکل و اخلاص؟ کجا رفت آمادگی برای جهاد و شهادت؟ خلاص یعنی تا شما ها اصلاح نشید که جامعه اصلاح نمیشه. من چگونه با کمک شما حکومت عدل را اجرا کنم؟ خدایا این درد مرا کشت، خدایا طبیبان این درد خود بیمارم. این جمله رو خواهش می‌کنم با دقت بشنوید، آخرین جمله از تعمید نقل می‌کنم. خدایا این درد مرا کشت، طبیبان این درد سخت به ملال افتادند. خدایا آنها که باید این آب را از آن چاه بیرون بکشند خسته شدند، یک کمکم نمی کنند. کجا رفتند آن مردان و زنانی که به اسلام فراخوانده شدند و همه ی حقیقت را می پذیرفتند، چانه نمی دادند و با قرآن مأنوس بودند و با کمال قدرت و استقامت عمل می کردند؟ کجایند آن برادرانی که وقتی نام جهاد برده می شد مثل ماده شتری که به سوی فرزند شیرخوارش بدود به سوی شهادت می دویدند؟ میگه دیگه اونجور آدم ها دوربر من نیستن، شما به زندگی چسبیدیم، من با شما چجوری میتونم جامعه رو اصلاح بکنم؟ گروهی از آنان شهید شدند و گروهی تنها و قریب ماندند، نه از زندگان بشارتی در میابند و نه درباره شهدا تسلیت داده میشدند. آنان که بودند؟ حالا توصیف میکنه، میگه مردمی بودند که از خوف خدا، گریه از خوف خدا چشمانشان را سرخ میکرد و از فرط روزه شکمهایشان به پشت میچسبید و از فرط ذکر و دعا لبانشان خشک بود و شب بیداری ها رنگ چهرهشان را زرد کرده بود و بر صورت آنان غبار خشوع نشسته بود و دنبال قدرت و شهوت نبودند. اولئک اخوانی الذاهبون، خدایا دوستشان میداشتم و از حسرت همصحبتی با آنان و از تأسف جدایی از آنان باید انگشت به دهان بگیریم. اینک اما اینک شیطان راه‌های خود را پیش پای شما هموار ساخته و می‌خواهد اون عقاید پیشین شما را یک به یک باز کند تا شما همه آن حرف‌های بزرگ را پس بگیرید و آن سنگرها را ترک کنید. می‌خواهد شما را متفرق کند. یه جای دیگه تعبیر دارم که اینا یه کسایی بودن یه جوری رفتن اون چیزی که مردم هر جا که مردم لهله میدنن میدونن دنبالش یه چیزی، یه قدرت، یه ثروت، یه سفره. میگه اینا یه جوری بودن هر جا که مردم هجوم می آوردن اینا میگیدی عقب دارن میان. هر جا مردم عقب میرفتن، یعنی جای جهاد و انفاق و شهادت و ایثار و اینا می اومدن جلو. بعد میگه اینا جوری بودن که مردم فکر میکردن اینا خولن، فکر میکردن انهم قد خولتو، قد خولتو یعنی قاطی کردن. مردم بودن یه دیونه، اون جایی که باید بیان جلو میرن عقب، جایی که باید برن عقب میرن جلو. که حضرت عمر میگه نه، اینا دیونه نیستن، چشمهاشون به حقیقتی باز شده که شما چشمتون در اون حقیقت بسته است. از همه برادران و خواهران به تماس دعای مخصوص دارم.